بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از شد که مرحوم علامه رضوان الله به مناسبت بحث‌های قرآنی اگر یک مسئله در سیاق آیات مطرح شده باشه که در مباحث عقلی هم به این مسئله پرداخته باشند، اون مسئله را هم ایشون مطرح می کند تا هم دیدگاه عقل در اون مسئله بیان شده باشه و هم دیدگاه قرآن کریم و تطابقی بین احکام عقلیه و احکام قرآنیه و اثبات این مطلب بشود که مسائل قرآنی در اون موطنی که عقل حکمی دارد مزاد با احکام عقلیه نیست. این رو عمدتنشون مقصودشونه از طرح این مباحث که گاهی در بحثای روز تحلیل روش تفسیری باشه این مطالب گفته میشه در تحلیل روش تفسیریه ایشون و همینطور در مباحث روز اشاره میشه که آیا مباحث دین با مباحث عقل مضاد یا نه، یا با مباحث علم اونجایی که دین بحثایی رو مربوط به علوم مادی و تجربی مطرح میکنه آیا مخالفتی داره یا نداره. اینها بحثایی است که از این روش ها استفاده میشه. به هر حال در اینجا که آیاتی در رابطه با بنی اسرائیل رو مطرح کردند، در این قسمت از آیات اشاره‌ای به معجزه‌ای شد که دو تا معجزه اینجا بیان شد. یکی کوه طور بالای سر بنی اسرائیل قرار گرفت به خاطر اینکه خدای متعال قدرتش رو به اونها نشون بده. دوم اینکه خدای متعال قدرتش رو از طریق زدن دنب گاو به اون مرده بنی اسرائیل برای ایشان نشون میده. خب برای اتمام حجت دیگه، معجزه برای اتمام حجت است که اگر عمدن نپذیرفتن بعد از درکش عذاب نازل میشه. ارهاب یعنی اینطور نیست که حالا پیامبر بشینه بیکار هر وقت اینها دلشون خواست به چیزی پیامبر بیاره، پذیرفتن و نپذیرفتنش هم یکی باشه. در خود معجزه اول به خاطر نشان دادن قدرت الهیه، اثبات مدعای نبوته، اما در پس آن مسئله برحال ارهابه بلیه ندیه. برحال بعضی معجزات یه چیز خاصی هم داره دیگه، خود اون چیزی که انجام میشه، خود عمل یک مثلا تمثیل رو هم میاره. مثلا شکافتن دریایی، شکافته شدن دریا و ورود در آن یک ترسی هم داره. طرف که وارد نیست شنا کردن رو، آن با یه ترسی میاد. اون در این حال تعبدن یا چند تا دران میان ما می قرار نیست که بعضی از معجزات یک نحوه خصوصیتی داره که این را هم میاره. به هر حال این فرمایشه ایشون اون زیربنای همه معجزاتی. خب در اینجا میخوام که قرآن کریم در آیات متعددی در سوره بقره که به بنی اسرائیل عمدتا اختصاص داره، معجزات زیادی رو مطرح میکنه. یکی از معجزات خصوصیتی داره که احیاء موتا باشد، که قضیه آمدن کوه طور و درخواست مکالمه با حق تعالی و اینکه حق تعالی فرمود اگر ادعا میکنید که میخواییم خدا را ببینیم مقاومت کردید در این نحوه برحال تجلی ما فتجلا ربه للجبل و خواهید دید که بعد از با این تجلی عده‌ای خب مردند، بعد از حق ایشان را زنده کرد تو همین دنیا. یا عده‌ای بعد از مخالفت های عمدی و اینکه نسبت مسخره کردن به پیامبر الهی دادند و در حقیقت خودشون مسخره چی بودند در برخورد با معجزات و بیانات گوناگون حضرت موسی علیه السلام، اینها به میمون مسخ شدند که تو همین آیات بود قلنا کون و قلن تن خاصه این، که این معجزه سوم میشه که انهون. در این دوتا این تو این آیاتی که ذکر شد، در این دو جهت به حال یک مسئله ای هست که باید جواب داده بشه. مرحوم علامه به مناسبت وارد اون بحثش میشن که یه مقداری بحث لطیفیست به در مسئله رجعت هم این بحث مفیده، این سوال و جواب که میشود در مسئله رجعت و جواب میاد. و بله، و اون این که از جهت عقلی این معنا خوب روشنه. موجوداتی که تو این عالم هستند یک سیر حرکتی دارند که وقتی که اون حرکتشون به نهایت خودش رسید، هر موجودی دیگه حرکتش تمام میشه. بعضی از موجودات متوقف میشه به حسب ظاهر حرکتشون، بعضی ها منتقل به میمیرن، منتقل به عالم دیگه میشه. که گفته میشود این حرکت از قوه به کمال دیگه. ما هر موجودی از این عالم وقتی بررسی بکنی، موجود مادی یک چنین خصوصیتی داره. ما تا حالا ندیدیم که یک موجودی که یک کمالی داره همون او برگرده به نقص، اون نقص قبلی را دارا بشه. یک نباتی که از یک خاکی آمده است، آب و خاک و اینها رو گرفته نبات شده، یه درخت تنومندی تا حالا رخ نداده که همین نبات در طول زمان برگرده همون خاکی قبلی بشه. اگر قطع بشه یا حرکتش دیگه تمام بشه، بعد این خاک دیگری میشه. اون خاک قبلی معنا نداره. که نمیش میگن رجوع کمال به قوه. حرکت طبیعی این عالم همواره تدریج از قوه به فعلیت است. خب با این بیان چه معنا داره این موجودی که زنده میشه به چه جهت زنده میشه؟ این اشکال برای اینه، موجودی که زنده میشه به هر حال یه حرکتی کرده دیگه، به کمالش رسیده دیگه. دو مطلب میاد تو این عالم، بودنش تو این عالم یعنی دست برداشتن از اون کمالات، رجوع موجود مستکمل به موجود ناقص بالقوه. این اشکال رو شما به حال جواب بدید. خب اگر این محال شد از نظر عقلی، احیای موتا محاله تو این عالم، آره فعلا تو این عالم. کس کردیم از این جهت به بحث رجعت هم مربوط میشه که خیلی بحث مناسبی که اونهایی که رجعت میکنن به چه لحاظ این مسئله برشون حاکم میشه. خب نسبت مسخ یه مسئله دیگریست و اون که تقریبا شبیه به همین اشکاله. موجودی که یک سیر کمالی داره، در سیر کمالی یک نوعی رو پیدا میکنه، خب این نوع از جهت مرتبه از نوع قبلی کامل تره دیگه. حرکت استکمالی این عالم چه اینه دیگه. این خاک و آب و اینها نه انواع جمادی هستن، اینها وقتی که یک بذری در دل اونها میفته، با جذب شدنشون در این نبات، این نبات جذب میکنه اینا رو، اون خاک قبلی مبدل میشه به نوع دیگری، نوع کامل که اون خصوصیات را نوع قبلی نداشت. تغذیه که جذب باشد، رشد، اجزاء دیگری را به اجزاء خودش جزء خودش کردن، نشکن رشد، خاکی این چیزا نهاره، و تولید مثل نصف خصوصیت صورت نباتیه. تغذیه، رشد، تولید مثل که در خاک نیست، در آب نیست، این نوع جدیدیه. و همینطور اگر این حرکت نباتی ادامه داشته باشه، یه حیوانی این نبات را ارتزاق بکنه، خب این تا حالا نبات بود، اما بعد از این که این حیوان ارتزاق کرد چی شد؟ تغییرش داد، با اون مراحل خلاصه تغذیه. تغذیه کامل بشه با خون شدنش این عضو این موجود میشه، تعبیر امروزی مبدل به سلول میشه. و وقتی که مبدل به سلول شد، این رشد میاد دیگه، اینطوری یعنی رشد. این است که یک سلولی کنار سلول دیگر، یا اون سلول اگر تجزیه شد یک سلولی جایگزینش بشه، که اینو روشن در یه حد دیگه بعضی ها دیگه تو همون حد میمونن. نبات هم چنین، یک گیاه 15 متر، یک گیاه 1 متر، یک گیاه از این جهت گاهی فرق نمی کنه، جهت کمی گاهی باید در طول زمان اینها رشد های مختلفی. به هر حال این نوع کامل تریه تا به انسان برسه. انسان کامل تر از حیوانات جهت درک های عقلی، استنتاجاتی که داره، فعالیت های مختلفی که داره. خب یک موجودی که به حسب ظاهر انسان است، این با مسخ شدنش مبدل میشه به نوع پایین تر. این چگونه میشه؟ نوع پایین تر یک موجود نسبت به نوع بالاتر بالقوه است. این بالفعله، این کامل تر از اونه. پس اون اشکال تقریبا به بیان دیگری در مسخ هم میاد. چگونه میشه یک موجود کاملی به موجود بالقوه این مبدل بشه؟ میمون اینطوریه؟ نه، در مقایسه میمون مرتبه پایین تری داره، این انسان مرتبه بالاتری داره. این انسانی که مرتبه بالاتر رو داره برمیگرده به عقب به نوع قبلی. حالا به هر حال، حالا ممکنه روش نه که خودش بالفعل روش کنه به انسان بشه، این حیوانات رو انسان ارتزاق میکنه دیگه. وقتی ارتزاق کرد، این حیوان جزء بدن انسان میشه و روح انسانی با او همراه میشه طبق حرکت جوهری. به هر حال انواع بسته‌ای داریم در عالم، یه انواع متحرک. اون انواعی که انسان ازش استفاده ارتزاقی نمیکنه، اونا میشه انواع بسته در حرکت جوهری. اما به هر حال پایین تره دیگه. بحث اینه که این بله مرتبه حیوانیت، مرتبه درک جزئیات داره، اراده جزئی داره و امثال ذلك. اما انسان اینگونه نیست. این مرتبه چرا عوض بشه؟ بحث اینه. بعد ایشون وارد جواب این مسئله میشن که به هر حال دقیقه. مقدار رو بخونیم. حرکت انسانی، بله، اگر زمینه هاش رو انسان در عالم دنیا فراهم کرده باشه، اما عمل صالحی انجام داده باشه، اون آثارش میاد و همینطور هم جهت استکمالیش ادامه داره در عالم برزخ، هم جهت تناقضیش ادامه داره. کسی که یه سنت سیئه ای را به پا بکنه و این رو محوم نکنه قبل از موتش از صفحه هستی، هر کس به این سنت سیئه عمل بکنه نتیجه اولیش برای اون نوشته میشه ولو در آنه بنده. از سوره کما ترا مشتملتون علا عدت من الآیات المعجزه، عده ی آیات معجزه داره. و فی قصص بنی اسرائیل و غیره، که فرق البحر شکافته شدن دریا و اغراق آل فرعون، فی قول تعالی و از فرقنا بکن البحر و اغرقنا آل فرعون، و اخذ سائقه بنی اسرائیل، سائقه میاد بنی اسرائیل رو میگیره. خب این سائقه یه امر خارق العاده‌ایه. و تذلیل و احیائهم بعد الموت فی قوله و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. و تذلیل الغمام که سایه ابر بیاد، سایه بگسترن، نه هر جا میرن سایه هم بیاد به امرشون باشه. نه هر دوش، اخذ صاعقه یعنی مردنشون و احیایشون، هر دو با هم دیگه، اغراق آل فرعون و جدا شدن، باز شدن دریا و انزال من و سلوا بر ایشان، مثلا علیکم الغمام و زن علیکم من و سلوا، یه امور ظاهری نیستیه. و انفجار العیون من الحجر، از سنگ چشمه ها جوشش بکنه، فی قوله تعالی و از استسقا موسی لقومه و رفع تور فوق هم، فی قوله تعالی و رفعنا فوقکم تور و مسخ قوم منهم، فی قوله فقلنا لهم کنوا قردتا خاصین و احیاء القتیل به بعض البقرات المذبوحة، فی قوله فقلنا ذبوها به وضع الآیه که احیاء قوم آخرین، فی قوله الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم، این شاید قومی گروهی از بنی اسرائیل بودند، چون طوائف مختلفی داشتند، هر کدام به هر حال یک برخورد خاصی با انبیا داشتند. و که احیاء الذي مر على قريه خربه، في قوله او كالذي مر على قريه خاويه على عروشها. و که احیاء التين بيد ابراهيم علیه السلام، فی قوله نه تو سوره بقره است، و از قال ابراهیمو رب ارنی کیف تحیی الموتا. بله، به هر حال معجزه است دیگه. بله، خب پیامبر بر او یک معجزه تحقق پیدا کرد. حالا تو این سوره بقره ایشون میفرمان که اینها هست، فهازهی اسمعشرم آیه معجزه خالق العدد جلت اکثرها فی بنی اسرائیل، اکثرش ذکره هم قرآن کلو تحضیل ابراهیم که هنوز بنی اسرائیلی نبود، از فرزندان ایشون اسرائیل آمد دیگه، از یعقوب فرزندان نوهی از ابراهیم میشه. قد بینا فی ما مر امکان و وقوع المعجزه، که معجزه امکان وقوعی داره، محال ذاتی نیست و محال وقوعی هم نیست. و ان خوارق العادات جائزة الوقوع فی الوجود، کارهای خارق العادات جائز است، برخلاف اون کسانی که افکار مادی دارند، اونها میگن نه، هر چیزی که واقع میشود از مجاری نظام علل مادی تحقق پیدا بکنه. و هیه معذالک، خب بنا که ما این رو قبول کردیم، اما قانون علیت هم گفتیم مقبوله، اینها ناقض قانون علیت نیست. اگر چیزی نقض قانون علیت رو بکنه اصلا ثابت نیست، چون نظام عالم بر اساس قانون علیته، اثبات حق تعالی بر اساس قانون علیت. قانون علیت اگر منکر انکار بشود که ما نداریم، چه در بحث‌های دینی ای کسی اینطور احتمال بده، چه در بحث‌های ظاهری علمی که بعضی از دانشمندان از زبانشون جاری شده مسئله علیت رو، خلاصه زیاد نمیخوان بپذیرن که حرف خودشون رد کردن، اشاره به اون گرایشات گوناگون فکریه که عرض کردن. هم در حیطه دین بعضی ها خیلی مندمجن در مباحث دینی، میگن آب این مباحث نباید تو دین وارد بشه، دین که منکر واقعیات که نیستش، که اون که واقعیات رو حساب میکنه دینه، یکی از واقعیات قانونیت، قانونیت هم به علت و علل برمیگرده، قانونیت که اصل مستقلی که نیست. ما از همین نظام معلولی قانون علیت رو درک میکنیم. خب این معجزه آیا علت داره یا نه؟ علیت مطابق با مادیته یا نه؟ نه. همین رو میخوام بیان بکنیم. معجزه تساوق وجود را با مادیت نفی میکنه. وجود عام است از وجود مادی و غیر مادی. و محیه معذالک لیست ناقضتن لقانون علیت و المعلولیت الکلی، که این قانون کلیه، صفتی برای قانون الکلی. و تبین بهی ان لا دلیل علی تعویل الآیات الظاهره فی وقوع الاعجاز. وقتی قرآن این رو قبول داره، ما چه ملاکی بیاییم آیاتی که ظاهره در معجزه است اینها رو تعویل بکنی به مطالب مادی گرایانه. و صرفها عن ظواهرها ما دامت الحادثه ممکنه به خلاف المحالات. محالات ذاتی نه، اصلا قابل تحقق نیست. دین هم دلالت بر تحقق آن نداره. در یه جا اصلا میگه خدا عالم نیست به اون چیزی که شما شرک می‌ورزید. تا این حد ایجاد شریک برای خدا محاله. خدا قدرت نداره، بله، چون شریک محال ذاتیه. خدا به یه چیز علم نداره با اون به شریکشه. ان الله قد احاط بكل شيء علما، شریک شی نیست. ان الله كل شيء قدير، شریک محال ذاتیه. اجتماع نقیزه این بگیم اگه قدرت خدای متعال بی نهایته میتونه اجتماع نقیزه این رو ایجاد بکنه؟ اصلا تصور نمیشه. کن قسام سلاست به متصابیه، سه رو تقسیم به متصابیه این بکنی، سه رو هر کار بکنی تقسیم به متصابیه این نمیشه. هم به زیر صفر هم بریم، عدد زیر صفر هم بریم، باز متصابیه این نیست. و تولد مولود یکون و عبن لنفسه، یه مولودی موجود بشه که پدر خودش. فنهو لا سبیل اله جوازه ها. نعم تختص بعض المعجزات که احیاء الموتا و المسخ به بحث آخر. خب چون بحث مختلفی است، یکی این که قبلا همشون بیان کردن بحث های دیگه اونها تکرار نمی کنن، این که آیا معجزه با قانون علیت مخالفه یا نه، اینا بحثشو کردن. بحث مناسب اینجا اینه که احیاء موتا و مسخ رجوع موجود صاحب کمال به بالقوه است که توضیحش دادیم، که انشالله دوستان دقت بیشتری میکنند اونه که تازه آمدن. فقط قیل انه قد ثبت فی محله، اشکال اینه ان الموجود الذی له قوه الکمال والفعلیه، اون موجودی که قوه کمال پذیری را داره، استعداد فعلیت پیدا کردن رو داره، اذا خرج من القوه الى الفعل، از قوه به فعل خارج شد، این خاک در درونش میتواند گیاه را بپروراند اگر تخم گیاهی رو درش بندازیم. خب این گیاه آمد اینجا موجود شد. فانه یستحیل بعد ذلک رجوعه الى القوه ثانیه، این دیگه نمیتونه این گیاه ثانیان برگرده همون خاک قبلی بشه، چون چیزی اصلا واقع نمیشه. بله ممکنه بعد از توقف تکاملش و بعد جدا شدنش یا فاسد شدنش یا جدا شدنش از خاک، این مبدل به خاک بشه، اما اون یه خاک دیگریست. رجوعش به این معناها به همون خاکی که قابلیت داشت این رو به پروراند، این محاله. خب یه امتیازاتی داره، یه موادی توش هست، به اون کاری نداریم. بحث اینه که این برگره به قبل و کذا. خب این مال مسئله احیاء موتا، این چیزی که حیات مجدد پیدا میکنه، حالا که مرده کامل شده در حد خودش حیات پیدا میکنه، این دوباره برمیگرده به عالم ماده. اینو شما چجوری توجیه میکنید؟ احیاء موتا، رجوع موجود کمال یافته به بالقوه نیست؟ شما اونو گفتید محاله. قبول این معنا، این قبول یه امر محال، پس امکان نداره. مستشکل اینطوری میخواد بگه مسخ این از که یک موجود کاملی به یک موجود ناقصی مبدل بشه، اونم نمیشه. موجود ناقص حیوان به انسان در حرکت استکمالیش میتونه مبدل بشه، انسان مثلا ارتزاق بکنه از اون حیوان، جزء بدنش بشه که بیانش رو از کردیم، اما برگشتش این محاله. و کذالک کل ما هو اکمل وجودن فانه لا یرجع فی سیره الاستکمالی الا ما هو انقص وجودن من، در سیر استکمالیش به اونی که کمتر از خودشه، پایین تر از خودشه بر نمیگرده. من حیث هو کذالک، از اون جهت که ناقص تره ها، به همین بیانی که عرض کردم. اگر این نبات خلاصه از رشد بیفته و خلاصه همون جا قطع بشه، این به عقب بر نگشته به اونی که در این موتن یه خاصیت داره، چون زمان هیچ وقت به عقب بر نمیگرده، یک آن زمان به عقب بر نمیگرده، همیشه به جلو. البته اگر کسی اطلاعی از گذشتگان پیدا میکنه، اون به جهت دیگه است، نه اینکه در تکوین تصرف میکنه. اینا رو باید با هم فرق گذاشت. جلوی حرکت عالم را میگیره، متوقف میکنه. نه اصلا ما قوتوریم، همه علوم قوتورن در این عالم. این با این دستگاه ها یک مطالبی رو اثبات میکنه که هر چیزی موجود میشه به طور کلی نابود نمیشه. اینی که گاهی اطلاع پیدا میکنند از مسائلی، از اسواکی، از حال خصوصیاتی که گذشته است، اگر واقعیت داشته باشه، با این اگر ها، این معنیش اینست که در عالم هرچی موجود میشود به طور کامل نابود نمیشه، برخلاف اون تصور اولیهی که امینیم که نابود میشه. این یه نکته رو استفاده میکنه و گاهی هم جنبه های روحی داره که جنبه های روحی فوق زمان و مکانه. خب ول انسان به موتهی یتجرد به نفسهی عن الماده، انسان وقتی میمیره این مجرد از ماده میشه دیگه، تکوینن جدا میشه. فیعود و موجودن مجردن مثالیان او عقلیان، نیا کنید انسان در این عالم که هست، یا نفسش در درکهای جزئی و فعالیتهای جزئی تکامل پیدا میکنه، با همین درکها هم از این عالم میره. اینو بهش میگن موجود مثالی، که تجردی که داره این تجرد مثالی. مثل چی؟ این که شما وقتی یک شیء رو درک میکنی میبینی، بعد قطع میشه این دیدنت، این مرئی در نفس شما هست، اینش هم تجرد مثالی. یعنی خصوصیات مادیت داره شکل اینها، اما خود مادیت توش نیست. اما شما چی؟ شما موجود مادی هستی، جرمانیت داری، تغییر پذیری. اما این صورتی که از شما گرفتن، این صورت قابل تغییر نیست. هرچم تیک پارش بکنم باز سر جاشه، یعنی این سرشه، این پاشه، اما مقدار داره. تجدد مثالی این است که شیئی خصوصیاتی از ماده داره اما خود ماده نیست. این مدرکاتی که از اشیاء خارجی ما داریم، این روش من تجدد مثالی داره. وقت گاهی انسان خودش، نه مدرکاتش، نفسش در اثر ارتباط همیشگی با این امور تو همین سطح بیشتر بالا نمیاد. این میشه تجرد مثالی. بعضی ها علاوه بر این تو همین جام هستن، در درک های عقلی وارد میشن، مسائل عقلی رو درک میکنن، ارتباط با عالم غیبشون بیشتر میشه. وقت اینها که ارتباطشون با عالم غیب غلبه کنه در وجودشون، با همین هم از این عالم برند، اینو بهش میگن تجرد عقلانی. مانند همین مفاهیم کلی که ما درک میکنیم، الانسان، مفهوم انسان ما داریم در نفسمون. این مفهوم شکل دیگه نداره، قابل انطباق بر همه انسانهایی که تو ذهن ما درک میکنیم و بر انسانهای مادی، هم بر انسانهایی که مجرد مثالی هستند، هم بر انسانهایی که مادی هستند، این تطبیق میکنه. این رو بهش میگن تجرد عقلی. این مفاهیم رو میگن مرتبهش مرتبه تجرد عقلانی، که خصوصیات نه ماده رو داره و نه خصوصیات این موجود مثالی را داره. مادی این طرف، عقلی این طرف، برزخ مثالی رو گاهی میگن برزخی، بینابینه، هم بهره از او داره هم بهره از این داره. حالا این رو اجمالا عرض بکنیم، توضیحش میشه در جلسه بعد. بعضی از نفوس تجلد عقلانی پیدا میکنند، همواره درکهای نسبت به عالم غیب دارند و اعمال و رفتار و اوصافشون هم در جهت ارتباط با عالم غیب و تأثیر از عالم غیبه. با همین حالت اینها رشد میکنند، از این عالم میرند. اینا علاوه بر تجرد مثالی، وجودشون تجرد عقلی هم پیدا کردن. پس مرتبه تجرد عقلانی بالاتر از مرتبه تجرد مثالی و تجرد مثالی بالاتر از عالم مادیته. خب حالا اگر کسی از این عالم رفت، دو مرتبه زنده میشه، یا تجرد مثالی پیدا کرده یا از اینجا میره، یا تجرد عقلی، دو مرتبه برگشتنش بشه معنا. و هاتان رتبتان فوق مرتبت الماده، این دو رتبه بالاتر از ماده است. و الوجود فیه ما اقوام من الوجود المادی، وجود این دو قوی تر از وجود مادی. پس بنابراین ما چگونه باید این مسئله را جواب بدیم؟ حالا در رابطه با مسئله مس بگونه دیگه ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.